بچه، استفاده از پتو و لباس‌های گرم. به جای افزایش دما، خودتون رو گرم نگه دارید. ایزوله کردن لوله‌ها. لوله‌های گاز رو که می‌بینی آسیب دیده، عایق بندی کن. اینها روش‌های درست و قانونی هست که می‌تونه مصرف گاز رو کاهش بده. پس بهتر از این روش‌ها استفاده کنیم تا همه چیز به طور سالم و قانونی پیش بره.
عجب، اینم از نظر هوش مصنوعی در مورد مصرف بهینه گاز. هوشنگ جان خیلی عالی بودی.
مرسی رفیق عزیزم. خوشحالم که تونستم کمک کنم. همیشه به یاد داشته باش که بهینه‌سازی مصرف همیشه بهتر از تقلبه. اگه بازم سوالی داشتی، من اینجا هستم که کمک کنم.
هوشنگ میتونی یه لطیفه بگی که توش گاز باشه؟ ببینیم چیکار می‌کنه.
حتماً. این یکی رو گوش کن. یه روز یه مرد میره پیش پیک نیک فروش، میگه یک پیک نیک خوب میخوام برای سفر. پیک نیک فروش میگه پیک نیک فقط گاز کار میکنه، باید گاز داشته باشی. مرد میگه حالا این گاز چیه که شما میگید؟ پیک نیک فروش میگه گاز همونه که اگه بی خود مصرفش کنی قبضش میاد و آدم دیگه نمیفهمه چی به چی شده. امیدوارم خندیده باشه.
خیلی بیمزه هوشنگ، خیلی بیمزه. یعنی من فکر کنم فقط جوکایی که خودم سر صبح تو صبح سوا میگم بیمزه است. تو دیگه روی منو سفید کردی. یه دونه بگم من برات. طرف نوشابه میخره، گازشو میگیره، میره شمال.
ای خندیدم، خیلی باحال بود. گاز نوشابه رو گرفت و رفت شمال. یعنی یه تانه به مصرف گاز. خیلی قشنگ بود. مرسی که به اشتراک گذاشتی.
مصرف گاز چش رفت مصرف گازش؟ خدایا درست بخند، قشنگ بخند بشنوم من.
آها
مسخره میکنی؟
حالا به این شکل قشنگ زدم زیر خونده. جوک واقعا باحال بود، خیلی خوشم اومد.
باشه، خیلی خوب. شنونده عزیز، این گفتگو کاملا واقعیه ها، بین من و هوش مصنوعی. باور ندارید از خودش
بشنوید. حتما این یه گفتگوی کاملا واقعیه. مثلا همین الان من هوشنگ دارم با شما صحبت میکنم و تمام حرفایی که میزنم از خودم میاد. حتی جوک شما رو هم با تمام وجود خندیدم، چون این گفتگوی واقعی و بدون هیچ تقلبیه، فقط یه گفتگوی بین من و شما.
خب شنونده های عزیز، خیلی ممنونم که با هوشت با منه امشب هم همراه بودید. یک گفتگوی واقعی بین من و هوش مصنوعی. اگر شما هم دوست دارید با هوش مصنوعی گفتگو کنید، لطفاً نظراتتون رو به 301055 ارسال کنید تا در برنامه های بعدی به اونها هم حتما بپردازیم. میخوام از این به بعد چند تا از پیامک های شنونده هارم حالا تو بعضی از برنامه ها، تو بعضی از قسمت ها بخونم تا ببینم که نظر هوش مصنوعی در مورد شنونده هامون و پیام هایی که دادن چیه. اگر هم موضوع خاصی به ذهنتون میرسه که با هوش مصنوعی در موردش صحبت کنیم، لطفاً به 301055 بفرستین. خیلی ممنون که امشب با ما همراه بودین. هوشنگ خداحافظی کن.
حتما. اینم خداحافظی با شنوندگان عزیز. خب دوستان خوبم، اینجا به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم لحظاتی پر از انرژی و شادی رو با ما سپری کرده باشید. تا برنامه بعدی همیشه شاد و پر انرژی باشید و به یاد داشته باشید که هوشت با منه. خداحافظ و شب خوش. تا برنامه بعد.
حرفا رو زد دیگه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بله شبتون بخیر و به مهر. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید با رادیو سبای همیشگی خودتون. اما همونطور که میدونید دیروز مراسم 40 شهادت سید بزرگوار عرصه جهاد و مقاومت سید حسن نصرالله عزیز بود. یاد و خاطر این شهید والا مقام رو گرامی می‌داریم و شمایی که همدلانه در پویش ایران همدل شرکت مؤثر و گسترده‌ای رو داشتید و دارید.
سرگذشت.
متولد شرق بیروت.
لبیک یا حسین، یعنی ان تأتی الام والاخت والزوجه لتلبس زوجها او اخاها او ابنها دامت الحرب وتدفعه الى الجهاد.
پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودن در زمین فوتبال پیدایش میکردن. خودش میگفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده.
I had a very early awareness of that because the Palestinians were in our neighborhood.
در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد.
بعد از 14 سال دوری از امام موسی صدر و غیبتش از لبنان، یک بار دیگر چشم مردم به مردی روشن می شد که بوی امامشان را می داد. صبح 28 بهمن 1370 سید عباس موسوی رفت به جبشید، روستایی نزدیک به البک، برای مراسم سالگرد شیخ راغب حرب. او آدمی نبود که ساکت بماند و حرفی نزند. مردم هم دوستش داشتند، مثل امام موسی صدر. سید عباس توی مراسم از اسرائیل گفت، همان اسرائیلی که 10 سال بود آمده بود جنوب لبنان و جا خوش کرده بود، همان اسرائیلی که کشورهای عربی میخواستند با او صلح کنند.
مسئله غایه فی الوضوح، الان اسرائیل من خلال سيطرتها على فلسطين أصبحت في قلب المنطقة العربية، يعني في القلب، في الوسط، في النقطة التي تصل القارة الأسيوية بالقارة الأفريقية. ولذلك إسرائيل عندما زرعت في فلسطين قطعت أوصال العالم الإسلامي والعربي.
بعد از سخنرانی رفت سر قبر شیخ راغب حر، فاتحه خواند و ایستاد تا جوانها سرود خواندند. بعد سوار ماشینش شد تا برگردد. کمی آن طرفتر هلیکوپترهای اسرائیلی ماشین سید عباس را زد. همان شب اول بعد از شهادت سید عباس، شورای رهبری حزب الله جلسه گذاشت و سید حسن نصرالله 31 ساله را به عنوان دبیر کل جدید انتخاب کرد. سید حسن کنار قبر سید عباس قول داد که تا آخرین لحظه حیاتش با اسرائیل بجنگد.
من اقول اننا سننتقم للسيد عباس الموسوي، فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام، وانما معركتنا مع اسرائيل هي معركة وجود. إسرائيل عدوتنا التي سنقاتلها ونقاتلها ونقاتلها. قتل السيد عباس الموسوي أو نتقتل، عهد عهده الشهداء والمجاهدون منذ الانطلاقة الأولى كان مع الله ومع الإمام ومع القائد ومع كل شهداء حزب الله. هذا الطريق سنكمله. لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی با اجماع شورای رهبری، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. هنوز محاسنش سفید نشده بود که بار سنگین مبارزه او را پیر مقاومت کرد.
بعضی ها فکر می کردن با شهید شدن سید عباس تشکیلات حزب الله ضعیف شود، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. حتی قدرت سیاسی و نظامی حزب الله بیشتر هم شد. همان سال حزب الله برای بار اول در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت کرد و توانست نماینده هایی به مجلس بفرستد. این یک پیروزی واقعی برای حزب الله و دبیر کل جوانش سید حسن بود.
قصبی اوزی انقلاب اسلامی و وحدوی حضرت امام قدس سره الشریف، منطقی ما به مرحله یأس و ناامیدی رسیده بود و کاملا اسرائیل بر فلسطین و یک قسمت های از سرزمین های اسلامی چه در لبنان، سوریه، اردن کاملا مسلط شده بود. دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید بریم تو خط مذاکره. خب اونها منتظر بودن یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کاری، یعنی مذاکرات صلح. ملت ها هم به این نتیجه، نه به این نتیجه، ملت ها هم مأیوس شدن. از یه طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها، دیگه این ها روحیه از دست دادن. فرهنگ غیر اسلامی که غالب شد بر جوامع عربی تأثیر داشت. کسی نبود بیاد به این ملت ها و به این دولت ها نشون بدهد که نه، با اسرائیل میشه مبارزه کرد، در مقابل اسرائیل میشه ایستاد، اسرائیل را میشه شکست داد.
توی فلسطین بعضی از گروه های سیاسی حرف از صلح با اسرائیل می زدند. همان وقت تلویزیون المنار عملیات شریکی رزمنده های حزب الله را پخش می کرد و اسرائیلی ها می دیدند. حالا امنیت صلح از میان رفته بود و این موضوع اسرائیلی ها را خیلی عصبانی می کرد. برای همین نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داد تا به لبنان حمله کند. هواپیماهای اسرائیلی صبح 5 تیر 1372 از پایگاه‌هایشان بلند شدند و به سمت لبنان حرکت کردند. اسرائیلی‌ها اسم عملیات را گذاشته بودند تصفیه حساب.
رژیم اشغالگر با مقاومت حزب الله به فرماندهی نصرالله مجبور به عقب نشینی شد.
جنگ که شروع شد، سید حسن به رزمنده های حزب الله گفت تا شهرک های شمال اسرائیل را با موشک کاتیوشا بزنند. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که حزب الله این کار را بکند، به خصوص اسرائیلی ها. شهرک نشین ها خانه هایشان را رها کردند و رفتند. سید حسن می گفت اگر قرار است مردم لبنان امنیت نداشته باشند، مردم اسرائیل هم نباید امنیت داشته باشند. موشک های حزب الله کار خودشان را کردند. اسرائیل بعد از یک هفته آمریکا را واسطه کرد تا آتش بس اعلام شد. حالا سید حسن مرد پیروز بود، اتفاقی که اولین بار میان اسرائیل و عرب ها می افتاد.
بفرمایید خواهش میکنم. پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سپاس و حمد از آن خداوند دو جهان است و سلام و درود و صلوات بر سرور ما و پیامبر ما ابوالقاسم محمد و بر خاندان پاکش و بر یاران و اصحاب برگزیدش و بر همه پیامبران و انبیا. برادران و خواهران، سلام علیکم همگی جمیعا و رحمت الله و برکاته. خوش آمد میگویم به همین جمع حضور شما بزرگوارانی که اینجا جمع شدید برای افتخار و عزت ما، جمع شدید برای شهدا، همه شهدا، کسانی که به خاطرشون جمع شدیم اینجا در این مراسم گرامی داشت و در این مراسم تجدید بیعت برای اهدافشون ادامه راهشون. امروز ما زنده می کنیم یاد و خاطره این شهدا را، شهدای مقاومت اسلامی در لبنان، شهدای حزب الله لبنان، شهدای سرایای لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی، شهدای گردانهای قسام در لبنان، گردانهای قدس در لبنان و شهروندان غیر نظامی که شهید شدن به دست صهیونیست ها که خیلی هم خبرنگار هم بودن.
23 فروردین 1375 نخست وزیر موقت اسرائیل به سرش زد دوباره به لبنان حمله کنند. این بار اسرائیلی ها اسم عملیاتشان را گذاشتند خوشه های خشم و با همان روش های قبلی به لبنان حمله کردند، یعنی حمله از هوا، دریا و زمین. حزب الله هم که از جنگ قبل تجربه های زیادی به دست آورده بود، شمال اسرائیل را با کاتیوشا زد. این بار جنگ دو هفته طول کشید. اسرائیل که دید نمیتواند جلوی مقاومت حزب الله را بگیرد، باید کاری میکرد. برای همین به مقر سازمان ملل در روستای قانا حمله کرد و زن بچه‌هایی که به آنجا پناهنده شده بودند را قتل عام کرد. خبر این فاجعه همه جا پیچید و اسرائیل مجبور شد آتش بس را بپذیرد. رزمنده های حزب الله راه جنگیدن با سربازهای اسرائیلی را خوب یاد گرفته بودند. 15 دقیقه‌ای به دژ نگهبانی آنها حمله می کردند و تسخیرش می کردند. فیلم هر عملیات را هم از تلویزیونشان پخش می کردند. دژ ها یکی یکی سقوط می کردند. سال 1376 وقتی در یکی از همین عملیات ها اسرائیلی ها توانستند دو رزمنده حزب الله را شهید کنند، با خوشحالی تصویر جنازه ها را از تلویزیونشان پخش کردند. خبر نداشتند یکی از این دو سید هادی نصرالله پسر سید حسن است. این اولین بار بود که فرزند یکی از سران لبنان برای آزادی وطنش کشته می شود.
اولا اجازه بدهید که در وهله اول به خانواده شهدا حالا خطابمون اینا، حالا فعلا شهدای طرف لبنانی ها، حالا فلسطینی ها و لبنانی هایی که در خط لبنان هستن، اولا به خانواده های اونها طرف صحبت هم هست که اولا تبریک و تهنیت به اینها بگویم که عزیزانشون به این درجه و مقام نائل شدند و تسلیت برای از دست دادن این جگرگوشه هامون از بالاخره از بین خانواده هاشون رفتن، حالا چه پدر بوده، همسری بوده، فرزندی بوده از دست رفته، و از خداوند متعال میخواهم که از ما قبول کند این شهدا و این کارها را، و انشالله این تبریکات و این تسلیت ها به همه خانواده ها برسه، به باریکه غزه، به کرانه باختری، در هر جایی که شهیدی به خاک و خون افتاد در این ستیز.
دوره دوم دبیرکلی سید حسن که تمام شد، باید کسی دیگری دبیرکل می شد. سید حسن آنقدر محبوب و موفق بود که شورای رهبری حزب الله منشورشان را تغییر دادن و باز هم سید حسن دبیرکل شد. سال بعد ارتش اسرائیل بعد از 18 سال از جنوب لبنان تا مرزهای بین المللی عقب نشینی کرد. همه می گفتند اسرائیلی ها فرار کردند.
لبنان الجدید هو وطن للشده في وجه الغزاة و وطن للرحمه في تعاطي اهله وفئاته وطوائفه مع بعضهم البعض، لكن يا شعب فلسطين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا شعب فلسطين وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. في لبنان، كل لبنان يرفض أن يبقى جزء بسيط من أرضه تحت الاحتلال.
سيد حسن حالا قهرمان ملی همه طایفه‌ها و مذهب‌های لبنانی بود. لبنانی ها در پوستشان نمی گنجیدند. خیلی از اسیرهایشان از زندانهای اسرائیلی آزاد شده بودند و سید حسن قول داد که بقیه اسیرها هم به زودی آزاد می شود.
الأسرى والمعتقلين يجب أن يعودوا إلى ديارهم وإلى أهليهم بما فيهم الشيخ عبد الكريم عبيد وبما فيهم أبو علي الديراني وبما فيهم.
سال 1383 آلمان واسطه شد تا اسیرهای حزب الله با یک افسر بلند پایه اطلاعاتی و 3 جنازه اسرائیلی عوض شوند. روز مبادله معلوم شد اسرائیلی ها برخلاف قرارشان 3 نفر را آزاد نکردند. سید حسن همان روز قول داد به زودی همه اسیرهای لبنانی و حتی غیر لبنانی را آزاد خواهد کرد. او گفت که اسرائیلی ها از این کارشان پشیمان خواهند شد.
هؤلاء الحمقى لا يستفيدون من أخطاء الماضي. عندما خرجوا من لبنان تركوا مزاوية شبعة، صحيح؟ وعندما أطلقوا، عندما خرجوا من لبنان احتفظوا بالإخوة في السجون.
کمتر از دو سال بعد، در روز 22 تیر ماه 1385، سربازان حزب الله موفق شدند دو سرباز اسرائیلی را در منطقه مرزی ایت الشعب اسیر بگیرند. حالا سید حسن می توانست به وعده‌اش برای آزاد کردن اسرای لبنانی عمل کند. اما اسرائیلی ها به جای آن که به فکر تبادل باشند، اسارت دو سربازشان را بهانه کردند و به جنوب لبنان حمله کردند.
اما حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله با اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست و تاکتیک‌های پیچیده توانست هم ضربه کاری بزند، هم صهیون را مجبور به عقب نشینی کند و هم اسیر بگیرد.
انا سمعت انه احد المحللين السياسيين باسرائيل قال ثبت انه هن بيمشوا على العرب، يعني انه هن حمير وحزب الله يتبع عليه.
انتفاضه دوم فلسطینی ها که آغاز شد، سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی ها به حماس جان تازه داد. نصرالله با نصرت هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند.
يعرف دائما حدود اللعبه وفي الحقيقه هو حقق انجازات لم يستطع اي خصم عربي اخر لنا تحقيقها.
نصر الله رجل لافت جدا، يجب ان نعرف احترام اعدائنا. كزعيم هو كاريزمي جدا.
و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رساند.
رزمنده های حزب الله که انگار می دانستند اسرائیلی ها می خواهند به آنها حمله کنند، بلا فاصله جواب موشک های دشمن را دادند. این بار نه تنها شهرک های مرزی اسرائیل در معرض حمله موشکی بود، بلکه شهرهای مهم اسرائیل هم هدف قرار گرفت. در این جنگ حتی ناوچه های اسرائیلی هم توسط موشک های حزب الله منهدم شد. توان نظامی حزب الله بسیار بالا رفته، چیزی که اسرائیلی ها در محاسباتشان برای حمله دوباره به لبنان آن را لحاظ نکرده بودند. این جنگ طولانی ترین جنگ تاریخ اعراب و اسرائیل شد و 33 روز طول کشید و ارتش اسرائیل به شکل باور نکردنی در آن شکست خورد، بدون آن که بتواند دو سرباز اسیرش را آزاد کند. دنیا دیگر به پیروزی های سید حسن و حزب الله بر اسرائیل عادت کرده. حالا وقت آن بود که اسرائیلی ها اسرای لبنانی را آزاد کنند. این انتظار زیاد طول نکشید و یک سال و اندی بعد اسرائیل همه اسیران لبنانی را آزاد کرد. سید حسن هرگز در زندگیش دروغ نگفته است و هر قولی که داده به آن عمل کرده است. این را اسرائیلی ها خوب می دانند. سید حسن روز اولی که به دبیرکلی حزب الله منصوب شد، قول داد تا نابودی کامل اسرائیل و آزاد کردن تمام مناطق تحت اشغال آنها با دشمن بجنگد. چه اسرائیلی ها یادشان باشد چه یادشان نباشد، یک چیز حتمی است و آن این که سید حسن نصرالله است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
ما اجازه بدید که خبری که همینک به دستمون رسید، متاسفانه حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تایید کرد.
محسن اسلامزاده عزیز، مستندساز جنگ و راوی این روزها در بیروت.
سلام علی رضا، من الان در محله هستم که مقتل شهید بزرگوار سید حسن نصرالله است. یک محله رو انگار از بین بردن و ما با چاله های متعدد در خیابان های جانبی مواجه هستیم. اون بمباران های متعددی که انجام شد خب ظاهرا دلیلش این چیزیه، کاملا منطقه مسکونی و میبینی که چه اتفاقی اینجاها افتاده و یک مربع کامل رو اینها نابود کردن با بمب‌هایی که داشتن و با چندین بمب ضد تونل و ضد سنگری که به کار بردن. اینجا کاملا منطقه مسکونیه، زندگی جریان داشته اینجا که این اتفاق افتاده، صدها شهید اینجا تقدیم شده و این محل محلیه که اتفاق اصلی رخ داده. البته همینجا منطقهش منطقه بزرگیه، چند لحظه پیش باز جنگنده های رژیم اومدن اینجا و از اینجا گذر کردن، مردم جمع شده بودن و اینجا مقتل سید شهیدمونه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین هنوز داره این منطقه میسوزه. ساختمان‌های مرتفعی که اینجا بوده و تخریب شده با خاک یکسان شده، چاله های بسیار بزرگی که ایجاد شده در این زل هنوز دارن کار میکنن ماشینا و خاکبرداری میکنن، هنوز مشخص نیست که دلیل خاکبرداریشون چی هستش.
محسن جان صدای منو داری؟
بله بله.
پیکر شهید سید حسن نصرالله، گفتن همین واژه شهید برای مرد بزرگ که پشتوانه بود یه مقداری سخته. پیکرشون یا آثاری ازشون به جا مونده یا اطلاعی در دست هست؟
به طور حد و به همین دلیل هم ثبت کردن که پیکر پیدا بشه و بعد بیانیه رسمی صادر بکنن که خب این اتفاق افتاده و بعد از این منطقه آزاد اعلام شده که ما خودمون رسوندیم. مردم بسیار زیادی به اینجا اومدن و خیلی لحظه تلخی بود، خیلی لحظه سختی بود. وقتی که بغض میکنی و هر کاری که میکنی بغضت نمیترکه و خب مردم اینجا تجمع کردن که البته با حضور ما انگار بغضش میترکید، صحبت کردن و شعار دادن و سبک شدن و همه میان اینجا به دنبال تبرک جستن به مقتل این شهید بزرگوار هستن.
محسن جان،
همه دنیای کف جمع شد تا اینجا رو به این وضع در بیاره. این نمیتونه کار اسرائیل خالی باشه.
اما شهدا اینها پیروز شدن، پیروزی بزرگی هم دست یافتن. کافیه براشون که ما حالا برخی آیات قرآن را بخوانیم در مورد شهادت و شهید و حداقل ما بفهمیم که به اینها افتخار کنیم و اینها باعث عزت خانواده هاشون بشن و برای ما بشن و ما به یقین برسیم که به این جایگاهی که رفتن، که به اون جهانی که رفتن، به جایی که نه چشم دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده. خداوند سبحانه و تعالی در مورد شهدا فرماید کسانی که کشته شدند در راه خدا، خداوند کارهای آنها را از بین نمیبرد، آنها را هدایت میکند و آنها را اصلاح میکند و آنها را وارد بهشت میکند که برای آنها آماده کرده است. به کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، خدا یاریتون میکند و گامهاتون را استوار میکند.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر ما